ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 19 مهر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 11 اکتبر سال 2015 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و سراسر جهان. همگی به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و همکارم وحید پوراستاد نیز اینجاست با تازه ترین خبرها. بشنویم اونها را از وحید.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح اجرای برجام را روز سه‌شنبه آغاز می‌کند. کلیات این طرح در نشست علنی روز یکشنبه مجلس با 139 رأی موافق تصویب شد که در همین بخش خبری درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش برای جنگ در سوریه نیروی نظامی زمینی اعزام نمی‌کند. ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی روسیه امکان اعزام نیروی زمینی به سوریه را منتفی دانست. پارلمان روسیه ماه گذشته موافقت کرد که برای مبارزه با مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به حملات هوایی در خاک سوریه دست بزند. روسیه میگوید هدف حملات هوایی این کشور در سوریه مواضع گروه حکومت اسلامی است. این در حالی است که مخالفان حکومت سوریه و کشورهای غربی معتقدند روسیه شورشیان مورد حمایت آمریکا را هدف حملات خود قرار می‌دهد. وزیر خارجه ژاپن فومیو کیشیدا روز یکشنبه در رأس هیئت سیاسی اقتصادی برای دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش وارد ایران می‌شود. خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران گزارش داده که وزیر خارجه ژاپن قرار است در این سفر با شماری از مقام‌های ایران درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کند. این دومین سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران در دولت حسن روحانی محسوب می‌شود. دفتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در اطلاعی از صدور قرار منع تعقیب در پرونده شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی خبر داد. در اوایل مرداد ماه سال جاری عادل حیدری وکیل رئیس جمهوری پیشین ایران از طرح شکایت محمود احمدی نژاد علیه اسحاق جهانگیری به اتهام افترا و نشر اکاذیب خبر داده بود. وکیل محمود احمدی نژاد در توضیح دلیل این شکایت گفته بود که آقای جهانگیری بیشترین اتهامات را به دولت‌های نهم و دهم وارد کرده است. ارتش عراق میگوید کاروان خودروهای حامل ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی را بمباران کرده است. در بیانیه ارتش عراق گفته شده که او قصد داشت در جلسه فرماندهان گروه خلافت اسلامی شرکت کند که در مسیرش در نزدیکی مرز سوریه هدف قرار گرفته است. این عملیات روز شنبه انجام شده و هنوز از سرنوشت البغدادی اطلاعی در دست نیست. پیش از این هم گزارش‌هایی درباره کشته و یا زخمی شدن ابوبکر البغدادی منتشر شده بود. شمار قربانیان بمب‌گذاری روز شنبه در شهر آنکارا پایتخت ترکیه به 95 نفر رسید. در این حادثه 246 نفر هم زخمی شدند که وضعیت 48 نفر از آنها وخیم است. در ترکیه سه روز عزای عمومی اعلام شده و تعدادی از مخالفان حزب عدالت و توسعه خواستار استعفای وزیر کشور و رئیس جمهوری آن کشور هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تحقیقات درباره عاملان بمب‌گذاری‌ها ادامه دارد. روز شنبه انفجار همزمان دوم در محوطه ایستگاه مرکزی قطار در آنکارا ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در زمان وقوع این انفجارها دست کم 10,000 نفر در این منطقه بودند. قرار بود شنبه تظاهراتی با شرکت طرفداران حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه و سندیکاهای کارگری در حمایت از صلح برگزار شود. الهه
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. جلسه جنجالی روز یکشنبه مجلس و تهدید شدن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به مرگ.
خیلی عجیبه، با قسم جلاله میگوید سیمان میریزیم روی تو و میکشیم تو را.
گزارش دو نهاد بین المللی در مورد اینکه بیشترین اعدام ها در رابطه با مواد مخدر در قاره آسیا انجام میشود.
اصولا متاسفانه آسیا بدترین قاره است از نظر مجازات اعدام. وقتی به آمار سالانه اعدام در کشورها نگاه میکنید، همیشه کشورهای آسیایی هستند که در صدر هستند.
108 کشور جهان از جمله ایران در یک نمایشگاه صنایع غذایی در آلمان. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز یکشنبه صحنه علنی مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی طرح توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی پر از حاشیه بود، اما پاسخ‌های تند رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از نوع دیگری بود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
اگر من به قدرت برسم تو را در راکتور عراق دفن می‌کنم و رویت سیمان می‌ریزم. این جمله حجت الاسلام روح الله حسینیان نماینده اصولگرای مجلس خطاب به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بود که جو ناآرام روز یکشنبه مجلس به هنگام بررسی طرح برجام را به جنجال بیشتری کشاند، به ویژه هنگامی که علی اکبر صالحی در مقام پاسخ برآمد.
یه برادر عزیزی اومده همینجا، خیلی عجیبه، با قسم جلاله میگوید سیمان میریزیم روی تو و میکشیم تو را. این بیان است در نظام جمهوری اسلامی؟ این نحوه گفتار است؟ این نحوه صحبت است؟ برای کسانی که میخوان خدمت به این نظام بکنن بگویم سیمان میریزیم روی شماها و دفنتان میکنیم در همون قلب ریاکتور عراق؟
وبسایت خبر آنلاین از قول یکی از نمایندگان پزشک مجلس می‌نویسد صحبت‌های علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور به قدری همراه با ناراحتی بیان می‌شد که احتمال از حال رفتن او به سبب ایست قلبی در صحن علنی مجلس وجود داشت.
گوش کنید، فقط یک دقیقه، فقط یک دقیقه، فقط راجع به پلوتونیوم که ببینید چگونه مسائل داره مخدوش میشه. عزیزان، حتی اگر ریاکتور سابق، گوش کنید،
اجازه بدید دوستان، بذارید صحبتاشون رو گوش بدید، اجازه بدید،
اگر اهل حق بفرمه. گوش کنید، حرف حق ممکن است برای بعضی ها تلخ باشد، اما گوش کنید، یک کسی که 40 ساله توی مسائل علمی داره کار میکنه، داره یک بار و برای همیشه برای شما میگوید ما که قرار است سیمان روی سر ما ریخته بشود، اما گوش کنید.
خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده در جریان صحبت‌های علی اکبر صالحی در صحن علنی مجلس در دفاع از طرح برجام، فرج الله عارفی، عباس زارزاده و حجت الاسلام محمود نوویان قصد جلوگیری از ادامه صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی را داشتند که برخی از نمایندگان مانع از این کار شدند.
عنایت بفرمایید که چگونه جفت‌سازی می‌کنند. سکوت کردم.
علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور ایران در جلسه مجلس به گفته های یک منتقد توافق هسته‌ای که چند شب پیش در یک برنامه زنده تلویزیون ایران شرکت کرده بود اشاره کرد و به شدت با آن سخنان انتقاد کرد.
سکوت کردم تا به امروز، اما چند روز پیش در تلویزیون آرزوی مرگ میکردم. آقای اومده در تلویزیون میگفته خب اینا 10 سال برنامه این برجام هست، سن این آقا 66 سالش، بنده رو میگفت متوسط عمر ایرانی ها 72 سالشه، اون تا اون زمان مرده. آخه این نحوه حرف زدنه؟
اشاره آقای صالحی به صحبت‌های چند شب پیش بیژن پیروز یک منتقد توافق هسته‌ای بود که در یک برنامه زنده تلویزیون ایران گفته بود
امید به زندگی توی ایران موقعی که انقلاب شد از 50 خورده‌ای رسید به 60 خورده‌ای، الان 70 خورده‌ای، 75 بالاترین امید به زندگی امروز ایران هست. توی مذاکره کننده های ما آقای مثلا صالحی 66 سالشونه. ببینید آیه صالحی رو آیه ظریف برده، ازش تعهد گرفته تا وقتی طبق ریاضیات آمار و احتمال ایران زنده هستی، نباید ایران اون تولیدات یا اون کارهای هستی که تا حالا کرده رو انجام بده. یه قدر زیادشه. تا وقتی زنده هستی یا تا وقتی همسن و سالای تو نمردن، حق نداره اون کار رو بکنه.
خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده عابد فاتحی و کمال الدین پیرمؤذن و همچنین کاظم جلالی در دو سمت جایگاه ایستاده بودند تا صحبت‌های آقای صالحی به اتمام برسد و همچنین اجازه ندهند آسیبی به آقای صالحی وارد شود. هر چند روز یکشنبه در صحن علنی مجلس به هنگام بحث درباره طرح برجام حاشیه‌های دیگری را نیز به همراه داشت. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
جلسه روز یکشنبه مجلس از همان ابتدا پرتنش بود. آقای زاکانی مدعی شد که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در تماسی با آقای لاریجانی خواستار این شده که این تر از دستور کار مجلس خارج بشه. که آقای لاریجانی اعلام کرد که تا دیشب با آقای شمخانی درباره این تر صحبت می‌کردند و ایشون اتفاقا موافق این تر بودند.
پس از پایان جلسه ابوذر ندیمی نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگاران گفت آقای حسینیان به او گفته از روی شوخی و مزاح آن حرف را به آقای صالحی زده و رئیس سازمان انرژی اتمی هم این حرف را جدی گرفته. عباس علی منصوری آرانی نماینده مجلس به خبرگزاری اینا گفته تا پیش از جلسه علنی مجلس حجم عظیمی از پیامک ها برای نمایندگان ارسال می شده و همچنین تماس های ناشناسی با نمایندگان صورت می گرفته و آنها را تهدید می کردند که به طرحی که در صحن مطرح است رأی ندهند. هرچند در نهایت روز یکشنبه 139 نماینده مجلس به کلیات طرح اقدام متناسب ایران در اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک رأی مثبت دادند.
در مورد جلسه جنجالی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و تهدید شدن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به مرگ، گزارش همکارم وحید پوراستاد را میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست
و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بشنوید که صادق خرازی، سفیر پیشین ایران در فرانسه، از جمله چهره‌های خبرساز سیاست ایران در ماه‌های گذشته بود. او که چند هفته پیش با اظهاراتی علیه اصلاح طلبان توجه‌ها را برانگیخته بود، حالا هم با بیان صحبت‌های کم سابقه دیگری باز خبرساز شده است. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
دفاع از کراوات زدن و دست دادن با خانوم ها، تمجید از اقدام محمد جواد ظریف در دست دادن با باراک اوباما و مقتدر توصیف کردن اردشیر زاهدی وزیر خارجه نظام شاهنشاهی ایران، اینها بخش هایی از اظهارات تازه محمد صادق خرازی، دیپلمات و سفیر سابق ایران در فرانسه است. آقای خرازی که در یک سال اخیر با تأسیس حزب ندای ایرانیان و بیان برخی نظرات انتقادی علیه اصلاح طلبان چهره‌ای جنجالی در سیاست ایران بوده است، حالا در گفتگوی تازه‌ای با رضا رشیدپور مجری پیشین رادیو و تلویزیون دولتی ایران نظرات بحث‌انگیز تازه‌ای مطرح کرده است. در این گفتگو که از طریق یک وبسایت اینترنتی پخش ویدیو در ایران به نام آپارات منتشر شده، آقای خرازی درباره طیف مختلفی از موضوعات از جمله سوابق فعالیتش در ابتدای انقلاب، دارایی و اموال شخصیش و نیز دیدگاه‌ها و اقدامات سیاسیش صحبت کرده است. اظهاراتی که با واکنش‌هایی هم روبرو شده است. اصلی ترین واکنش به این بخش از اظهارات آقای خرازی مربوط می‌شود.
چطور ما کوچه‌وار غربی رو می‌پوشیم میگیم این غربی نیست، ولی کرواتش غربیه. شخصا اعتقاد غربیم رو به شما بگم، کروات رو مخالف نظام و مخالف عرف نمی‌دونم و این رو اشتباه می‌دونم بگیم که کروات کسی داره مخالف نظام. مثلا دست دادن با خانم‌ها در عرف جمهوری اسلامی و در حکم جمهوری اسلامی امر مستحسنی است. قبولم ندارن علما، مراجع قبول ندارن و شخص رهبری هم نسبت بهشون موضع داره. در حالی که در خیلی در تاریخ ما داریم خیلی از بزرگان علما دست می‌دادن. مرحوم آیت الله بهشتی، ما مصادق کسانی بودن که در مواجهه اگر خانومی دست دراز می‌کرد، خانم اهل کتاب، نه خانم مسلمان، اهل کتاب اونجا تسامح در ادله سنن می‌کردن، به قول علما دست می‌دادن.
در واکنش به این اظهارات، ملوک السادات حسینی بهشتی، فرزند ارشد محمد بهشتی، دست دادن پدرش با زنان نامحرم را رد کرده و در کنایه‌ای به صادق خرازی به وبسایت انتخاب گفته است بهتر است دوستان برای توجیه کارهای خودشان پدرش را سپر قرار ندهند. صادق خرازی که با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت خانوادگی دارد، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی سفیر ایران در فرانسه بود و همواره از او به عنوان یکی از چهره های نزدیک به آقای خاتمی یاد می شد. با این همه به دنبال تأسیس حزبی به نام ندای ایرانیان از سوی او و بیان انتقادهایی علیه جریان اصلاح طلب، رابطه‌اش با این جریان به تیرگی گرایید. او در گفتگوی اخیرش به این اتفاقات هم اشاره کرده است.
حزب ندا قبل از که درست بشه، من تو اصلاح طلبا یا آقا صادقی میگفتن همیشه با آقای خاتمی فلان، بعدا یه اومدن مطرح کردن که اصلا صادق خرزی مگه اصلاح طلب هم هست. تو این جبهه سیاسی اینقدر الحمدلله دیکه های مختلف وجود داره که نتیجه عملکردشون شد 84، نتیجه عملکردشون شد 88. ببینید چه بلایی سر آقای هاشمی آوردن، چه بلایی سر 78 سر آقای هاشمی در مجلس، چه بلایی سر آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری آوردن. همشون الان دونه دونه با آقای هاشمی نشستن سوال کردن که تو بیا کاندید ریاست جمهوری شو. دقیقه 90 همشون چرخیدن رفتن سراغ آقای کروبی، سراغ آقای معین، جای دیگه. یا جناب آقای خاتمی اومدن برای انتخابات ریاست جمهوری، تا اومدن دیگری اومد خب خودش رو کاندید آقای خاتمی کشید کنار و نتیجهش این سال 88 شد.
تنها اصلاح طلبان هدف انتقادهای صادق خرازی در این گفتگو نبودند، بلکه او در انتقاد تندی نسبت به عملکرد محمود احمدی نژاد و دولتش نسبت به احتمال بازگشت آنچه احمدی نژادیسم خواند هم هشدار داده است.
احمدی نژادیسم خطر جدی و بالفعل و بالقوه بزرگ کشور میدونه و بزرگترین خطری که میتونه زوال امنیت و سلامت و قدرت ملت ایران داشته باشه پدیده احمدی نژادیسم.
خب اگر ایشون مجددا کاندیدا بشود و مجددا رأی بیاورد چی؟
روحانیت احمدی نژاد رو کورشون نشست و دوششون نشست با 500 کیلومتر سرعت از دین و جمهوری اسلامی عبور کرد، هرگز این رأی احمدی نژاد دیگه برگشت. ولی احمدی نژادیسم احتمال داره برگرده.
از جمله دیگر اظهارات بحث‌انگیز صادق خرازی، دفاع او از عملکرد ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگار و طنزنویس ایرانی مقیم خارج از کشور، و همچنین توصیف‌های ستایش‌آمیز از برخی وزرای خارجه دولت‌های پیش از انقلاب ایران از جمله اردشیر زاهدی است.
زیادی هستن که من شاید به لحاظ سیاسی و فکری قبولش نداشته باشم، اما دستشون رو می‌بوسم. آدمای بزرگواری هستن، واقعاً افرادی هستن که در بدترین شرایط زندگی کردن و وابسته قدرت خارجی نشدن. ببینید بنده یکی از اون افراد رو همین آقای ابراهیم نبوی می‌دونم. آقای ابراهیم نبوی یکی از انسان‌های فوق‌العاده زندگی شخصیش پاکیزه است. مثلا اردشیر زاهدی یک وزیر خارجه قدر بود. مرحوم خلعتبری باز وزیر خارجه ملی بود. دکتر فاطمی 11 ماه وزیر خارجه بود، اما 60 سال تو تاریخ ایران مونده.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره دلایل بیان این نظرات بحث انگیز از سوی آقای خرازی و اهداف احتمالی او چنین میگوید:
در مجموع میتونیم بگیم که یک سیاستمداری که تو حوزه سیاست خارجی هم فضای سیاسیش با رانت، یعنی رشدش با رانت همراه بوده، الان سعی میکنه از رانت موجودی که در نزد آقای خاتمی داره و همچنین ارتباطی که با آقای خامنه‌ای داره به نوعی موقعیت خودش رو تثبیت بکنه و تو این فضایی که به شدت سیال هستش خودش رو به عنوان یه بازیگر مطرح نشون بده. این باعث شده که ما خیلی تناقض ببینیم در این دوره گذاری که آقای خرازی و حزبش داره طی میکنه.
صادق خرازی احتمال نامزد شدن در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را به تصمیم حزب ندای ایرانیان که او مؤسس و رئیس شورای مرکزی آن است مربوط دانسته است.
گزارش بابک غفوری‌آذر را میشنیدید. و اما دو نهاد، یکی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و دیگری ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، در گزارشی که روز شنبه در 13 سالگرد روز جهانی مبارزه با اعدام منتشر کرده، آسیا را قاره بیشترین اعدام ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر خوانده. رادیو فردا در این باره با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در فرانسه گفتگو کرده است.
ببینید اصولا متاسفانه آسیا بدترین قاره است از نظر مجازات اعدام. یعنی شما وقتی به آمار سالانه اعدام در کشورها نگاه میکنید، همیشه کشورهای آسیایی هستن که در صدر هستن. چین، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، عراق. و بعد وقتی به علت اعدام ها مراجعه میکنید، در ایران 80% اعدام ها مربوط به مواد مخدره، چیزی که در آمارهای جمهوری اسلامی هم هست در توجیه اعدام ها، که میخوام بگم که این اعدام ها به خاطر مبارزه با مواد مخدره. همینطور در مورد چین و در کشورهای دیگه، در مالزی متاسفانه یکی از ویژگی های باز قاره آسیا این هستش که در کشورهای دموکراتیک هم، یعنی در کشورها که در حال نظام های دموکراتیک دارن، انتخابات هست، مثل هند، مثل ژاپن، در این کشورها هم باز مجازات اعدام نه فقط قانونی لغو نشده که بعض وقتا اعدام هم میشه، هم در چین و هم در هند. در وهله اول باید بگیم که آسیا قاره اعدامه، به خاطر اینکه هنوز در تمام کشورهای آسیایی اعدام هم به صورت قانونی وجود داره و هم در بسیاری از اونها اعدام اجرا میشه، در صورتی که مثلا در قاره آفریقا اینجوری نیست. از 54 کشوری که عضو اتحادیه آفریقا هستن، در 37 کشور یا اعدام لغو شده یا دیگه اعدام نمیشه، یعنی میبینید 50% کشورهای آفریقایی، در صورتی که در قاره آسیا هم اعدام قانونی است و هم در بسیاری از کشورها هنوز اعدام صورت میگیره و بیشتر این اعدام در ارتباط با مواد مخدر.
آقای الهیجی، هم در گزارش شما و هم در گفته‌های بسیاری از کارشناسان شنیده میشه و دیده میشه که اجرای مجازات اعدام در کاستن از جرائم مربوط به مواد مخدر مؤثر نبوده. شما هم در گزارشتون اشاره کردید که در آسیا مؤثر نبوده. تصور میکنید که با مؤثر نبودن این نوع مجازات چرا همچنان ادامه داره؟
خب به خاطر اینکه این توجیه است که متاسفانه دولت‌ها به خاطر اینکه در همه کشورها یکی از مشکلات بزرگ، یکی از جرائم بزرگ، یکی از بیماری‌های بزرگ اجتماعی مواد مخدر و قاچاق مواد مخدره، بنابراین این توجیه سیاسی است که دولت‌ها می‌کنن برای اینکه اعدام رو نگه دارن. چرا؟ به خاطر اینکه اعدام یک وسیله اعمال قدرت است در کشورهایی که نظام‌های دموکراتیک وجود نداره، وسیله سرکوبه. اگر اعدام لغو بشه، دیگه اعدام‌های سیاسی هم موردی برای توجیهش و برای بقایش از نظر قانونی وجود نداره. به خاطر همیشه پشت این بهانه، این دستاویز خودشون رو مخفی میکردن که اعدام برای مبارزه با مواد مخدر. اگر ما با مواد مخدر مبارزه نکنیم، مواد مخدر میشه به همه کشورها دیگه سرایت میکنه و از جمله کشورهای دموکراتیک اروپا هست. ولی خب ما میبینیم که آمار 20 سال گذشته نشون میده که در تمام این کشورها مواد مخدر روز به روز فروشش، تولیدش، قاچاقش افزایش پیدا کرده و اعدام هم به همین مراتب افزایش پیدا کرده. اینجاست که خب یکی از کوشش هایی که در چارچوب هم شورای حقوق بشر سازمان ملل، هم اتحادیه اروپا صورت میگیره این است که لااقل به کشورهایی که هنوز نمیخواهند اعدام رو به کلی لغو کنند و از جمله جمهوری اسلامی توصیه میشه که حداقل اعدام رو در مورد قاچاق مواد مخدر لغو کنند، به لحاظ اینکه هیچ گونه تأثیری در کاهش این جرم نداشته که باعث افزایش اون شده.
با دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در فرانسه، در مورد بیانیه و گزارشی که این سازمان با ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام صادر کرده است میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون و دیدگاهاتون.
لطفاً این پیام رو پخش کنید. تصویب مذاکره هستی به نام برجام که با تز آقای خامنه‌ای با نرمش قهرمانانه و باید گفت خائنانه و به خوب پیوست، خیانت به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و وصیت‌نامه امام رحمت الله علیه. این مجلس شورای اسلامی نیست، این قلعه حیوانات است. علامزاده ترامی اردکانی از شیراز.
محسن رضایی در سخنرانی خود اعلام کردند که حسین همدانی فرمانده ارشد سپاه از سال 90 به سوریه رفته و دو قرارگاه نظامی در دمشق و حلب رو راه اندازی کرده بوده. خدا میداند و بس که چند میلیارد دلار پول بچه‌های فقیر و آواری ایرانی و زن و مرد بیکار در این میان به سوریه و لبنان برده شده و خدا باز می‌داند که اینشون و اطرافیانشون چندین هزار زن و بچه سوریه‌ای رو نابود کردند. اون وقت آقای روحانی در سازمان ملل شعار صلح طلبی در منطقه رو سر میده: ای خامنه‌ای، حسن روحانی و شما روحانیون، شماها در راستای بقای این رژیم ورشکسته حتی به قیمت نابودی ایران عزیز پیش می روید و برای شماها تنها چیزی که ارزش ندارد ملت و خاک ایران است.
ببینید آقا، من یک پیشنهاد دارم برای دولت. به یادنه های کسانی که مأمور بذارن ببینن اینا مستقلات دارن از 3 تومن 4 تومن. اینا من الان یه نفر میشناسم 50 میلیون ساختمون داره، 3 میلیون از اینا میگیره، 1 میلیون هم از جای دیگه میگیره، 4 میلیون 4 میلیون حقوق میگیره، 8 میلیون. اینه بیان آقا شما بررسی کنین، این باید یارنش قد بشه. آقا 8 میلیون خیلی زیاده.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22112 و اما شهر کلن در آلمان از روز شنبه این هفته شاهد فعالیت بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی با شرکت 108 کشور جهان از جمله ایران است. سری بزنیم به شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
نمایشگاه جهانی صنایع غذایی با نام اختصاری آنوگا هر 2 سال یک بار در چنین روزهایی در نمایشگاه شهر کلن که یکی از 5 نمایشگاه بزرگ دنیاست فعالیت خود را آغاز می کند. در 33 نمایشگاه آنوگا اکثر کشورهای شرکت کننده آخرین دستاوردهای خود را در صنایع غذایی ارائه کردند. حضور شرکت‌های ایرانی امسال چشمگیرتر از 2 سال پیش است و آنها در غرفه‌های خشکبار خود فراورده‌های متنوع‌تری برای صادرات عرضه کردند. مجموعه AHT یکی از نزدیک به 30 شرکت ایرانی در نمایشگاه امسال صنایع غذایی است که در غرفه بسیار بزرگی انواع پسته، کشمش و خرما به نمایش گذاشته. این شرکت تولید کننده خشکبار فعالیت خود را تنها بر صدور کالا به خارج و به ویژه اروپا متمرکز کرده. محمد امین حاج کاظمیان مدیرعامل مجموعه تولیدی AHT در محل نمایشگاه جهانی صنایع غذایی در شهر کلن آلمان در پاسخ به پرسش ما از کشورهای رقیب پسته ایران اینطور یاد کرده:
اولین رقیب ما آمریکا هستش. تمرکز اونها بر روی تولید و افزایش تولید در هکتار هست که اونها تونستن گوی رقابت رو در تولید از ما بگیرن با حدود ظرفیت 340 هزار تن در سال، در حالی که ما حدود 200 هزار تن در سال تولید داریم. مجموعه ما برندی رو برای پسته خودش در دنیا مطرح کرده به اسم The Peace Boulevard، صلح جهانی، و این رو به تمام نقاط دنیا هر آن جایی که ما صادر میکنیم با این برند صادر میکنیم که شاید پیام آوری باشد از صلح و دوستی ایران به تمام کشورهای دنیا.
بعد از آمریکا کدوم کشوری هستش که فکر میکنین که رقیب سرسختشون؟
رقبایی داریم که سهمی از بازار رو به خودشون اختصاص دادن، ترکیه هست و کشور دیگه استرالیا هستش که فعلا تولیدش برای مصرف داخلی کشور خودش هست. خیلی چینی ها علاقه مند هستن که روی این کالا سرمایه گذاری کنن، ولی موقعیت جغرافیاییشون اجازه نمیده که پسته در اونجا کاشت و برداشت بشه.
اقلام امسال در این نمایشگاه جهانی ارائه کردین که اکثرشون هم خشکبار هستش و پسته خب سرآمد این چوبت گفتش اقلام هست. بسته‌بندی نقش مهمی داره.
در اینکه بسته‌بندی نقش مهمی داره هیچ شکی نیست، ولی باید به این هم توجه داشته باشیم که کشورها، مخصوصا کشورهای مدرن و جهان اول، مالیات سختی رو بر واردات کالاها با بسته‌بندی گذاشتن. چرا؟ تمرکز اونها بر اشتغال زایی در داخل کشور هست. این دیگه هنر یک صادر کننده است که بیاد هزینه های تولید خودش رو کاهش بده تا بتونه با توجه به اون مالیات واردات باز هم قابل رقابت باشه. مجموعه ما مجموعه است که امسال تمرکز خودش رو بر بسته‌بندی گذاشته. ما بازارهای بسیار بزرگی رو باز کردیم، از بسته‌بندی های 65 گرمی گرفته تا 500 گرمی 1 کیلویی. فی الواقع میتونیم بگیم که موفق بودیم در ارائه بسته‌بندی، مخصوصا انواع کشمش، پسته و خرما.
علاوه بر خوشبار، در یک نگاه کلی می توان گفت که در نمایشگاه جهانی صنایع غذایی در شهر کلن آلمان گوشت قرمز و انواع گوشت پرندگان، نوشیدنی ها از جمله آب میوه در بسته های کوچک و بزرگ، آب معدنی، انواع نان، شیرینی، تنقلات، محصولات لبنی، بستنی، سبزیجات و غذاهای یخزده و بالاخره غذاهای آماده عرضه شده. آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و ترکیه دارای بزرگترین غرفه در نمایشگاه صنایع غذایی شهر کلن هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب ما، مبادا که بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه. شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. از اون استفاده کنید و از هر اون چه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. 2420 22 11 22 112. شب و روز بر شما خوش.